هستی ز تو پیدا شد
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه ی کل با تو.
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه ی کل با تو.
ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد.
عشق آمد و شیدا شد.
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه ی کل با تو.
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه ی کل با تو.
ای ختم رسول با تو،
عشق آمد و شیدا شد.
آیین درخشانت، گلخانه قرآنت، پیمانت، پویایی فردا شد.
آیین درخشانت، گلخانه قرآنت، پیمانت، پویایی فردا شد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیویی معارف در آستانه هفته وحدت. رادیو معارف هم برنامه ندای وحدت رو تقدیم شما میکنه با موضوع وحدت و عوامل وحدت شکن که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره.
ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
الها واحدا.
ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. آقایان و خانم ها، دوستان عزیز شنونده، خدمتون سلام عرض میکنم. انشالله که لحظاتون پر از آرامش و معنویت باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه ندای وحدت و امیدوارم که در چند برنامه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد بتونیم در کنار همدیگه لحظات خوبی داشته باشیم و مطالبی یه مقدار متفاوت تر با آنچه که در برنامه های دیگری از مجموعه ندای وحدت شنیدید تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم. برای ضبط برنامه ندای وحدت ما آمدیم در دانشگاه ادیان و مذاهب شهر قم و در دانشکده مذاهب اسلامی در خدمت ریاست محترم این دانشکده هستیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، کارشناس، محقق و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی. استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. روزتون بخیر باشه. خیلی ممنون که دعوتمون رو برای گفتگو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تقدیر و تشکر دارم از شما عزیزان و تبریک میگم هفته وحدت را به همه مسلمین جهان، علل خصوص عزیزانی که شنونده مطالب ما در رادیو معارف هستند.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. آقای دکتر، میخوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که شاید در نگاه اول شنونده ما بیاد بگه که خب بحث تقریب مذاهب و این درگیری هایی که بین فرق و مذاهب مختلف اسلامی وجود داره یه بحثی که یه جورایی از صدر اسلام مطرح بوده تا الان هم ادامه داره، شما چه میخواهید بگویید؟ اما در گفتگوهایی که قبل از برنامه با هم داشتیم دیدیم که میشه واقعا یه شاخه بندی کرد و تقسیم کرد و علل رو بررسی کرد. سوال مشخص من در این بخش اینه که چه بر سر امت اسلامی اومده که در جهان اسلام ما واقعا یه وحدتی نمیبینیم، یه آرامشی، یک قراری، یه اطمینانی نمیبینیم؟ بعضی ها مثال میزنن به مثلا اتحادیه اروپا که اونها تونستن به یک وحدت رویهی برسن. چه علتی داره که ما بعد از این همه سال نتونستیم به یک وحدت رویهی برسیم؟
ممنون و متشکرم از شما عزیزان و سوالی که مطرح کردید که یک نوع آسیب شناسی تقریبه. یعنی به نظر می رسد که منظور ما این هست که با اینکه ما 40 سال از تقریب رو به صورت عملی داریم انجام میدیم،
بله،
و جهان اسلام به دنبال تقریبه، اما این همه دعوا و گرفتاری و ضد تقریب و کشت کشتار و تکفیر و این مباحث وجود داره. اگر بخواهم در باب علل این که چرا جهان اسلام به سمت وحدت نمیره و این مشکلات رو ما میبینیم در جهان اسلام وجود داره، فکر میکنم 7-8 عامل رو میتوانیم در این زمینه بررسی کنیم.
بله.
شاید یکی از عوامل مهمی که ما امروز در جهان اسلام داریم که مانع بزرگی برای تقریب هست، کینه های موجودی است که در طول تاریخ وجود داشته و الان داره خودشو بروز میده تو جهان اسلام.
بله.
ببینید، شیعیان در طول تاریخ مورد ظلم بسیاری از به هر حال پادشاهان و سلاطین بودند.
بله.
و این مسئله باعث شده که شیعه یک کینه ای نسبت به تمام کسانی که این سلاطین رو تقویت کردن، این پادشاهان رو کمک کردن، در دلش ایجاد بشه. و از اون طرف ما ببینیم که خب از دوره صفویه حدود 400 سال ما یک حکومتی داریم که مبناش مذهب شیعه است و همین مبحث باعث شده که بسیاری از اهل سنتی که زیر مجموعه حکومت‌های صفوی و بعدن قاجار، بعد به هر حال پهلوی و الان نظام جمهوری اسلامی هستند، خیلی وقتها احساس ظلم کنند، حالا یا درست یا غلط. ببینید، من دارم میگم احساس ظلم.
بله.
و نکته دیگری این استش که الان با توجه به وجود انقلاب اسلامی در ایران، خب مطرح میکنن هلال شیعی، ایران دنبال گسترش امپراتوریه، به هر حال خودشه.
آقای دکتر، این احساس ظلم مربوط به حالا اهل سنتی که نزدیک ما هستن؟ شما الان ببینید، ما در دورترین نقاط جهان اسلام هم این تفرقه ها رو شاهد هستیم.
درسته. خب ببینید، من بعدم خواهم گفتم 7-8 عامله، اون عامل‌های دیگه‌ای که امروز باعث تفرقه هست رو در وقت خودش خواهم گفت که اون جای جهان اسلام مطرحه. حالا اینجا رو مطرح می‌کنیم. خب ببینید، این اتفاقی که الان افتاده است و ما در منطقه خودمون مثلا خاورمیانه این مسئله رو می‌بینیم که این کینه‌های نانوشته تاریخی، اسمش رو گذاشتم کینه‌های نانوشته تاریخی، امروز خودشو در منطقه خاورمیانه خیلی خوب داره نشون میده.
بله.
مثال بزنم، نگاه کنید، در عراق خب مدت زمان زیادی صدام سر کار بود و صدام به شدت به شیعیان ظلم کرد و طیفی از اهل سنت رو که تو منطقه تکریت و اطراف تکریت که منطقه زادگاه صدام بود آورد و در حکومت در رأس گذاشت. یعنی یک اقلیت سنی، اگرچه شاید چی هستش اعتقادم به اهل سنتی بودن نداشتن، یعنی حزب بعث بودن، ولی از این مفهوم اهل سنت چیکار میکردن؟ استفاده میکردن برای کوبیدن شیعه. شیعه ای که 40-50 سال این چنین بهش ظلم شد، این تنها اینجا نبود، 700 سال تاریخ امپراتوری عثمانی رو نگاه کنید. خب علویان ترکیه چرا ایتو شدند؟ علویان ترکیه کسانی بودند که پیرو شاه اسماعیل صفوی بودند و به شدت مورد ظلم به حال امپراتوری عثمانی قرار گرفتند. خب اینا خیلی از خرافات و انحرافاتی که در اینا ایجاد شد به خاطر فشاری بود که امپراتوری عثمانی به شیعیان انجام داد. شیعیان به حال اثناعشری بودن، هیچ مشکلی هم در اعتقاد داد نداشتن، اما کم کم رفتن به سمت به هر حال چی هستش، بعضی از مسائل انحرافی خرافی و بعضی از مسائل بدعتی. خب ببینید، وقتی که این شیعهی که اینقدر تحت فشار هست میاد بعد از 2003 در رأس حکومت عراق قرار میگیره، این کینه نانوشته تاریخی حتی اگر خیلی وقتا هم بخواهد خودشو حفظ کنه چی؟ امکان پذیر نیستش.
آیه دکتر، یعنی می‌فرمایید این جریان هلال شیعی که الان ایران رو متهم می‌کنن به ایجاد اون، حالا از لبنان گرفته در سوریه تا عراق و یمن، حتی میگن که ایران دخالت‌هایی در بحرین هم داره، واقعا چنین اتفاقی نمی‌افته از سمت ایران؟
ببینید، من معتقد هستم که از سمت ایران اصلا اتفاق نیفتاده، خود به خود ایجاد شده.
آخه مگر میشه یه اتفاقی خود به خود؟
بله بله، مثال بزنم. ببینید، آمریکا آمد و صدام رو کنار زد و شیعیان اومدن چی؟ اومدن
قدرت رو به دست،
قدرت به دست گرفتن. این چه ربطی به ایران داره؟ پس هلال شیعی رو کی درست کرد؟ آمریکا درست کرد. ما که تو لبنان تو حزب الله بودیم، سوریه هم که دست چی بود؟ به حال حافظ اسد و بشار اسد بود، تو چپه مقاومت بود. عراق دست ما نبود، هلال شیعی وجود نداشت.
یمن هم که حوثی ها بوده،
یمن هم که نه، اصلا دست چی بود؟ دست عربستان بود کلن. دقت کردید؟ میدونید که اصلا بیانیه وجود داره علیه حوثی ها در 15 سال پیش توسط خود علمای زیدی. چه اتفاق افتاد که همه علمای زیدی اومدن کنار حوثی ها بعد ده 15 سال؟ باز به خاطر چیز ظلمیست که عربستان به علمای زیدی کرد، علمای زیدی که بیانی علیه حوثی داده بودند و اونو خواستن چی؟ منحرف معرفی کنن. الان همه اومدن کنار چی؟ کنار حوثی ها. الحوثی ها قرار گرفتن. اینو ما ایجاد کردیم؟ یا ظلم اونا ایجاد کرد؟ ببینید، ما یه مشکلی که تو جهان اسلام داریم این کینه های نانوشته، مخصوصا وقتی که وهابیت میاد وسط.
بله.
ببینید، وهابی ها امروز در جهان اسلام به صورت بسیار به حال پیوسته و گسترده. ببین، پیوسته و گسترده.
بله.
دارن اعلام میکنن غیر در جهان اسلام، یعنی اون دشمن اصلی ما شیعه است.
بله، متاسفانه.
متاسفانه. خب چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته این استش که در خیلی از جاها در جهان اسلام به کمک وهابی ها میخوان به شیعه ظلم کنن. خب شیعه با چی کار کنه؟ خیلی جاها چی هستش؟ سکوت میکنه.
بله.
ولی بعضی جاها دیگه چی؟ امکان سکوت وجود نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرمانیان، رئیس محترم دانشکده مذاهب در دانشگاه ادیان و مذاهب. آقای دکتر خیلی ممنونم. خیلی کوتاه من اگه بخوام بگم، بحثمون این بود که چرا در جهان اسلام این همه درگیری، این همه تضارب، این همه گرفتاری و مشکلات وجود داره. به دو تا مورد در این برنامه تونستیم اشاره بکنیم، یکی کینه های انباشته شده تاریخی و دوم استعمار. حالا طبیعتا موارد دیگه هم هست که انشالله در برنامه های بعدی از زبان شما خواهیم شنید. خیلی ممنونم که امروز فرصت گفتگو دادید، در دفتر کار شما مزاحمتون شدیم و صحبت های شما رو شنیدیم.
من هم تقدیر و تشکر دارم از شما عزیزان. من پیشنهاد میکنم که بحث آسیب شناسی تقریب میتواند یک سلسله مباحث بسیار جدی و کاربردی باشد که در رادیو معارف بحث بشه، چون پیرامون این مسئله موضوعات فراوانی وجود داره.
انشالله. بله، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. اما دوستان عزیز شنونده، با ما همراه باشید و بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه ندای وحدت. دعوت میکنم که در گزارش امروز همراه ما باشید. در خدمت جناب آقای محمد ناظمی اردکانی، معاون محترم اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما حاج آقا، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما حاج آقا. الان شاهد این هستیم که در جوامع و کشورهای در مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی مذاهب با هم اختلاف دارن. فکر میکنی ریشش در چیه؟ چطور میشه درمان بشه؟
یکی از کارهایی که خواسته در کنفرانس بین المللی وحدت انشاءالله انجام میگیره این که یه لایحه کیفرخواست برای جنایات آمریکا که مستقیم و غیر مستقیم این وحدت جهان اسلام رو اومده به هم زده و باعث جنگ خانمانسوز شده و زیر ساخت های این کشورها و حتی آثار باستانی این کشورها را از بین برده، آثار باستانی که میتونست عامل وحدت باشد، عامل انسجام باشد، بسیاری از تاریخ و اسناد گرانسنگی که از بین برده شده، که این نه تنها این اسناد بعضن مربوط به این کشورها بلکه مربوط به کشورهای جهان اسلام و تاریخ بشریت بود، یه مطالبه هستش که این کیفرخواست تنظیم بشه از طریق مراجع حقوقی و بین المللی جهان پیگیری بشه، هم در ارتباط با محکومیت و همچنین پرداخت غرامت از سوی آمریکا. غرامت بسیار سهمگینی است. امروز آمریکا در ارتباط با جهان اسلام اگر یک اتفاق بسیار جزئی میافتد که ممکنه اون اتفاق فقط یک موردی باشه که در یک نقطه ای اون هم بی ارتباط احساس کنید که تهدید شده، در دادگاه ها و مراجع قضایی شکایت میکنه و با عواملی که دارد محکوم میکنه و غرامت میگیره. اما جهان اسلام در این زمینه تا الان شاید کوتاهی هم صورت گرفته باشه و امیدوار هستیم که این مطالبه که وجود دارد در شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب به اسلامی به تصویب برسه و همچنین در کمیسیون ها مطرح بشه، کاملا ابعادش روشن بشه و بتونه بعد از کنفرانس وحدت انشاءالله پیگیری بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. امیدواریم که با راهکارهایی که در این کنفرانس داده میشه وحدت بین شیعه و سنی هر روز بیشتر از پیش شکل بگیره و این مشت محکمی باشه بر دهان دشمنان شیعه و سنی و همه مسلمانان جهان.
انشاءالله.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. نکته خاصی نیست که لازم باشه شنوندگان محترم در جریان اون باشن؟
فکر میکنم مناسب باشد که رصد بکنن برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت که از شخصیت‌های بزرگ، از نخبگان جهان اسلام حضور پیدا می‌کنند. این کنفرانس تاریخی خواهد بود، به ویژه اینکه در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شد. تم کنفرانس قدس محور وحدت امت هستش. امروز مسائل فلسطین بسیار حاد شده و بسیار بحث روز جهان اسلام هست، موضوع مقاومت. همین که رصد بکنن و همچنین اگر میتونن با پیام‌های خودشون مشارکت داشته باشن یک کار ارزشمندی خواهد. امیدوار هستیم که این کنفرانس در این شرایط که برگزار میشه، شرایطی که خب کشور از سوی دشمن تحریم همه جانبه صورت گرفته، یک تحریم ظالمانه، بتونه این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنه و فرصت بسازه برای جهان اسلام که بتونن از پس اون چه که امروز دشمن به عنوان راهبردهای افتراق دنبال میکنه موفق باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید و با برنامه ندای وحدت همراه بودید.
منم تشکر میکنم از سرکار عالی و همچنین از همکاران جناب عالی.
خیلی ممنونم از همکارمون و سپاسگزارم هستم از دوستانمون در دانشگاه ادیان و مذاهب که به ما فرصت دادن در این دانشگاه حضور پیدا کردیم و صحبت و گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، رئیس دانشکده مذاهب در این دانشگاه. انشالله در برنامه بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. التماس دعا و خداحافظ.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون.
خب متشکرم از همکارمون در برنامه ندای وحدت که در آستانه هفته وحدت این برنامه رو تقدیم شما کردن و به بررسی وحدت و عوامل وحدت شکن پرداختن. انشالله که مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. در شبی دیگر از شبهای نورانی ماه ربیع الاول با افتخار از پخش رادیو معرف کنار شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 24 امشب و دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید. در فرصت پیش رو برنامه کلام امام رو تقدیم شما خواهیم کرد، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علی، و رأس ساعت 21 هم همکاران ارجمند من در گروه خبر اخبار معرفی ساعت 21 رو به سمع شما میرسونن و مطابق اون هم گفتگوی 21 رو به طور زنده از این رسانه دینی خواهیم شنید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
و اما گرفتاری هایی که ما الان داریم و باید دنبالش بریم، یکی مسئله قضاوت هست. این را من سابقم عرض کردم و دیروز یک نفر از شورای قضایی آمد پیش من و گفت ما امروز در این حالی که بسیار کار کردیم و بسیار خوب شده از اوضاع قضا، معذالک کمبود داریم از حیث قاضی. ایشون گفتند که ما الان 120 نفر قاضی معمم لازم داریم، روحانی لازم داریم. و من قبلا هم عرض کرده بودم که ما دست احتیاج را به این حوزه ها دراز میکنیم، حوزه های بزرگ مثل حوزه قم. قم خیلی کار کرده است در این امر، مثل حوزه اصفهان، مثل حوزه مشهد، آذربایجان. آقا مسئله قضا چیزیست که به عهده شماست. مسئله قضا یه مسئله است که به عهده اهل علم است. اینها مسئول هستند پیش خدا و نمیشد که انسان بیشیند نگاه کند و قضاوت به وضعی باشد که نتوانند، شورای قضایی نتواند در هر جای قاضی متوسط بفرستند. البته اون قضایی که اسلام فرموده است، اون شرایطی که اسلام فرموده است، اون در باید به تدریج دنبالش بریم. باید حوزه ها دنبال این مطلب برند که قاضی به اون نحوی که شارع مقدس مقدر فرموده است پیدا بکنند. لیکن امروز که ما دستمون از اون مرتبه بالا کوتاه هست، نباید بشینیم تا اینکه قضاوت به حال سابق باقی بماند. باید ما کوشش کنیم با اون قدری که میتوانیم. حوزه ها باید کوشش کنند و افرادی که الان در حوزه ها هست و صلاحیت دارند از برای این کار و در حوزه ها هم مدرس مثلا نیستند، مشغول کارهای تدریسی و امور اینطوری نیستند، اینها خب اشخاص زیادی هستند که میتوانند برند. از حوزه اصفهان میتواند عده کثیری را از مشهد میشد، از تبریز میشد، از اینجا میشد، از حتی دهات هم داریم افرادی را. این کاری است که باید انجام بگیرد. ما بشینیم تا کی برای ما انجام بدهد، کی قوه قضاییه را اداره کند غیر از حوزه های علمیه، کی قدرت این مطلب را دارد؟ البته هم باید به فکر آتیه باشند و درست کردن یه قاضی های صالح بزرگ، و هم الان که ما گرفتار هستیم و بخواهد معطل بماند قضا، بخواهد معطل بماند اصلش رسیدگی به گرفتاری های مردم، امروز با اجازه فقها ها خب یه عده باید متصدی هم باشند که میدونند به طور فرض کنید تقلیدی هم حتی کار را انجام بدن، و این یه تکلیفیست از برای همه ما. و یکی هم خود قوه قضاییه. قوه قضاییه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم سر کار این با اونهاست، و باید افراد صالح در اونجا باشند، سالم باشند، و توجه بکنند که خطای قاضی بزرگ است، عمدش مصیبت بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلی در این معنا توجه کنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند، گناهان را از بین می برد، و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نثاری یا شمشیر زدن در راه خداست.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد.